بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این آیه کریمه هست، البته بخشی از آیه هست که قل کل یعمل علی شاکلته. خیلی قشنگه این کلون یعمل و الان شاکلته زد روشنه بر که مفادش اینه که عمل متأثر از شاکله هست. شاکله هم اگه بخوام به اصطلاحات فقهایی خودمون معنا کنیم ارتکازات، عمل متأثر از چیزهایی است که در ذهن و فکر و باور انسان شکل گرفته. حالا هم اصل اقدام به عمل منشأش شاکله انسانه، هم کمیت عمل، حالا قبل از خلاص کمیت بگم، هم نوع عمل که چه نوع عملی انسان انجام بده، عمل صالح انجام بده یا عمل غیر صالح انجام بده، هم کیفیت عمل که عمل کیفیت پایین انجام بده کیفیت بالا انجام بده، هم کمیت عمل که کم عمل بکنه انسان یا زیاد عمل بکنه. همه اینا متأثر از چی است؟ متأثر از شاکله انسانه. شاکله انسان به فرض نظام باورهای انسان، نظام باورهای ذهنی انسان خیلی مهمه. لذا جا داره انسان جدی روش کار بکنه که باورهاش باورهای صحیحی باشه. حالا باورش نسبت به عالم، باورش نسبت به مبدأ عالم، باورش نسبت به خودش، باورش نسبت به اطرافیانش، باورش نسبت به اهدافش، اینها را اگر انسان یه باور درستی داشته باشه، باور صحیحی داشته باشه، به طور مستقیم روی عملش اثر میگذاره. به طور مستقیم روی عملش اثر میگذاره. لذا جا داره انسان جدی سرمایه گذاری بکنه. حالا فرق نمی کنه چه برای دنیا چه برای آخرت. یعنی فرمایش حضرت خدای تعالی فقط برای داستان آخرت و خودسازی و تزکیه نفس اینا نیست، نه، تو دنیا هم همینطوره. بعضی از دانشمندای غربی هم دارن مشابه آیه شریفه رو، بعضی از اینها هم دارن که عرض کنم خدمتتون که عمل نتیجه هم افکارتون رو اصلاح کنید چون فکر شما تبدیل به عمل میشه. جمله اینجوری داره که از دانشمندای غربی، حالا اسمش هم یادم نیست، فکر تبدیل به عمل میشه. یه واقعیتی هست، یه واقعیتی هست، نیاز به استدلالم نداره، نیازم نیست که بگیم که چون تعبدن قرآن گفته بپذیریم، نه، واقعیتی هست. عقل انسان هم این رو میفهمه که عمل متأثر از باوره. لذا اون پیام عملی که این آیه کریمه به انسان میده اینه که باورهای خودش انسان باید تصدیق کنه، مخصوصا باورهامون در مورد عالم و در مورد خدای تعالی، یعنی اون چیزی که شمیم اعتقادات. بهترین منبع هم برای اصلاح باورها تصحیح اعتقادات نسبت به خدای عالم و خود عالم، بهترین منبع تدبر در قرآن کریم هست. هیچی به اندازه تدبر در قرآن کریم مؤثر نیست برای اصلاح باورها، و هیچی هم به اندازه عرض کنم خدمتتون که استمرار و مداومت بر تلاوت قرآن کریم مؤثر نیست. برای چی؟ برای استذکار باورها، چون خود استذکار باورها و آپدیت کردنش، عرض کنم قبار روبیشم، اونم مؤثره در عمل. انسان های باورهای خودش رو عرض کنم حال بگم بروز رسانی کنه، قبار روبی بکنه. بروز رسانی تعبیر درست شاد نباشه، چرا؟ یه جایی هم درسته، باورهای ناقصی داریم، باورهای ناقصی داریم، نادرستی داریم، اینها رو چیکار کنیم؟ اصلاحش بکنیم، مداوم مشغول باشیم. لااقلش باید قواروبی بشه. باورها بعض وقتا یه مقدار بسته غفلت و نسیان همینه دیگه. انسان مبتلا به غفلت میشه، نسیان میشه، باورهاش کمرنگ میشه، التفاتش کم میشه. لذا خب به ما دستور دادن که اذکر الله ذکرن کثیرا. یکی از بهترین ذکرام قرآن کریمه دیگه. خب اصلا خود قرآن اسم خودش رو میذاره ذکر. چند تو چند آیه اومده که اسم قرآن گذاشته شده ذکر. لذا این رو دوستان خیلی باید سرمایه‌گذاری کرد. و من یه نکته میگم که شبهه هم همونقدر که حالا باورها مؤثر است توی عمل، شبهه هم خیلی چیز عجیبی است. اگر انسان اون شاکلش یه چیزهایی به عنوان شبهه و مبهمات، مسائل لاینحل باوری توی اون شاکله انسان، امروز هم میگن ضمیر ناخودآگاه دیگه، تو ضمیر ناخودآگاه انسان قرار بگیره، ضربه میزنه به انسان من حیث و لایحتسب. سعی بکنه انسان هیچ وقت شبهه براش نمونه، اهم از شبهه اعتقادی و شبهه غیر اعتقادی. و از آقا شبهه در مورد توانمندی های خودم شبهه دارم که من فلان کار میتونم انجام بدم یا نه، همین هم حتی شبهه مثلا شبهات اعتقادی حل نشده خیلی خطرناکه. من به دوستانم توصیه میکنم، میگن شبهات اعتقادی رو حالا یا حل کنید یا لااقل بنویسید، چون اگه حل نشده بمونه، مبهم بمونه و بره تو ضمیر ناخودآگاه، من حیث و لایحتسب به انسان ضربه میزنه. باید کار کرد، باید زحمت کشید. کسی اگر بخواد رشد بکنه باید این قسمت رو هم اصلاح بکنه. راه اصلاحش هم شاید بشه گفت بهترینش انس با قرآن کریم، تدبر در آیات، مخصوصا صفات خدا، افعال خدای تعالی که در قرآن کریم اومده، اینها رو انسان خدا رحمت کنه رحمت و خوشبخت میتونن این تکیه های آخر آیات، انه غفور رحیم، انه علی کل شیء قدیر، که آخر آیات اومده، اینها مخصوصا، اینها نوعا اسماء الله دیگه. خب اینا رو آدم اگر روش تأمل بکنه، تدبر بکنه، معرفت خوبی، باور درستی نسبت به خدای تعالی پیدا می‌کنه. اون معمولا باورامون ناقصه، چون باورامون ناقصه نتیجهش اینه که گاهی اوقات عملهامون هم نادرست میشه و معمولا حال عمل هم نداریم. اگه عمل هم انجام بدیم بعضا عملمون چی هست؟ کیفیت پایینه، به خاطر این باورامون نادرسته. هرچی باور صحیح تر بشه نتیجهش این میشه که عمل هم بیشتر میشه، عمل صالح هم بیشتر میشه و اون عمل صالح هم کیفیت بالاتری پیدا میکنه، خلوص بیشتری پیدا میکنه، مقربتر میشه. خب لذا خیلی ارزش داره که انسان سریع سرمایه گذاری بکنه. هی دارم تکرار میکنم، خدا انشاءالله به همون توفیق مرحمت بفرماید یالا پرگویی ما رو با تعمل کنید.
تو تب میگن مزجور مزاج پایه مزاج قادر، آقای روش هم از میگن شاکله شخصیه، توی اردان حضور علم اخلاق میگن وزاره رو وزاره نفسانی ملکات، از آن آقای فقه ها میگن
ارتکار. بعد بسیار خوب، کلون یه عمل ها شاکله، خیلی عجیبه. خیلی جای کار داره، این من دارم میگم خدمتتون، واقعا خیلی جای کار داره، یه چیزیه که تو همه زندگی انسان اثر میگذاره، ارزش داره یه وقت اورژانسی آدم بگذاره. کسی که به فکر عاقبت خودش هست، به فکر کمالات خودش هست، یه وقت اورژانسی بذاره، از همین الان یه وقت اورژانسی بذاره برای تصحیح باورهای خودش. آره امروز هم تو علوم تجربی هم یه حرف میزنن دیگه، توی بحث حالا بحثای روانشناسی، مثلا این یه بحثای جدیدی تو بعضی کشورهای غربی دارن، بحث تکنولوژی موفقیت. خب تکنولوژی موفقیت یکی از اصول اصلیشون تصحیح باورها هست، که حالا اونا اعتقاد به توحید ندارن، اعتقاد به خدا. این باورهایی که ما اعتقاد داریم بر اساس این باورهایی که ما اعتقاد داریم، اگر کسی عرض کنم خدمتون که اعتقادات خودشو تصحیح بکنه، باورهای خودشو تصحیح بکنه، خیلی عجیبتر از اون چیزی که اونها فکرش میکنن. حالا نمیدونم کتابای اینجوری خوندید یا نخوندید، کتابای در زمینه موفقیت غربیا خیلی کار کردن در این زمینه، واسه تجربی هم هست دیگه، اون چیزی که اونها با تجربه سالها زحمت کشیدن به دست آوردن، کتابای خوبی هم انصافا نوشتن. من زیاد خوندم کتاباشون، شاید 20 تاشو خوندم از این کتابای اینجوری، بعضیاشو شاید 7-8 دور هم خوندم، یعنی پیش اومده وقت تلف کردن دیگه، حتی وقت تلف نگرد، چیزای خوبی دستم اومده توش، چون برای مشاوران اونا احتیاج داشتم، خیلی خوندم کتاب های اینجوری، انصافا خیلی زحمت کشیدن. حالا اوناشون که زنده هستن خدا هدایتشون کنه به اسلام، اوناشون که مردن دیگه حالا خدا هر جور خودش میدونه، برای کفار نمیشه دعا کرد. چی؟ ولی ما اون چیزی که اونها با تجربه به دست آوردن، با آزمون خطا به دست آوردن، که انصافا چیزهای خوبی هم به دست آوردن، بالاخره حکمت، حضرت فرمودن که کلمه حکمت رو از بگیر ولو من منافقن ولو من کافرن، انصافا حرفای خوبی دارن. من مبهوت و خلاصه عرض کنم مغلوب حرف اونا نیستیم، ولی انصافا کلمات حکیمانه خوبی که چیزایی هست از فطریاتش، چیزایی هست که عقل انسان حکم میکنه بهش، واقعا با تجربه بهش رسیدن، کشفی است که با تجربه رسیدن، ولی واقعا از فطریات انسانه. همین رو اونا اینقدر زحمت کشتن، ما آماده اهل بیت در اختیارمون قرار دادن. یه زمان فکر میکردم اگر ما هم این همتی داشتیم، این اموری که حالا تکنولوژی های موفقیت، رسیدن به هدف، رسیدن موفقیت، تکنولوژی فکر، حرفای مختلفی میزن، اسمای مختلف روش میذارن، اینا رو اگر میامدیم از آیات و روایات یه دستبندی قابل عرضه‌ای برای دنیا معرفی میکردیم، برای خودمون حالا برای دنیا معرفی میکردیم، چقدر جذابیت داشت، چقدر اقبال به اسلام پیدا میکردن افراد. استاد ما میفرمودن که آقای علی دوست میفرمودن که حرفای اسلام همش برای مسلمان ها نیست، بعضی از حرفای قرآن و اطرت قرآن و اهل بیت برای انسانه. خب برای انسانه، چه مسلمان چه مسلمان نباشه، برای که انسان بهتر زندگی بکنه، برای اینه. خب بعضیش هست بله برای مسلمینه، بعضیش هست برای شیعه است، بعضیش هست برای خواص شیعه است، ولی بعضی از حرفای اسلام هم هست که برای انسان. اگه اینا رو انسان بتونه، اون فرمایش از رضا علیه السلام، لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اینا رو ما بلد بودیم استخراج بکنیم و عرضه کنیم به عالم، واقعا چقدر میتونستیم مرید برای پیغمبر خدا جمع کنیم، مرید برای اهل بیت جمع کنیم. بالاخره اینم از کمکاری های امثال بنده هست دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا رفقا، بحث جلسه گذشته لذت بردید، کیف کردید، چقدر قشنگ بود بحثش. عبداللهی کجاست؟ معلومه لذت نبرد.
از لذت
بردیم چه لذت بردیم؟ مطلق تأکیدی هم برد، لذت بردیم چه لذت بردیم.
اینجایی که ما الان
آقای زارعی چه دو آنتن گرفته. خب
گفتیم که نمیتونیم بگیم که اینجا مشکل داره چون قصد توش نیستش برای کسی که داره میفروشه. درسته گفتیم چون قصد نکرده نمیتونیم بگیم که داره مقدمه، داره
چون قصد تملک مشتری رو کرده، قصد تملک مشتری لتخمیر نکرده. بنابراین کارش چی هست؟ اعانه بر جزء المفهوم تجریه، نه اعانه بر خود تجریه.
لذا
اعانه
نیست، درسته؟
اعانه هست، اعانه بر حلاله، اعانه بر حرام نیست.
خب بعد این دقیقاً اول کلام توی بحثی که ما الان داریم انجام میدیم، یعنی ما دقیقا داریم بحث میکنیم که آیا این اعانه بر تولکی که حالا تو فرض غیر تجلی شد که اصلا باعث شد ما تو این بحث بیفتیم، اون سه تا تقسیمی که انجام دادن گفتیم، یا قصد مقدمه رو میکنه و قصد اون کار اسم رو که این گفتیم کلا قطعا حرام، یا هیچ کدومش رو نداره که قطعا حرام نیست. اون حالت وسطیش دقیقا محلش با این چیزی که الان فرمودیم یکی میشه. یعنی دقیقا اول رو کلام توی همینه که الان ما میخوام ببینیم که وقتی که قصد تملک رو داشته باشه و اون قصد تخمیر رو نداشته باشه، این کارش حرام هست یا نه. الان ما یه نجاره میفرماییم که نیسته و حرمت نداره.
ببینید ما صحبتمون این شد دیگه. صحبتمون این بود که بیل می کند به قصد تملک مشتری، که برای مشتری هم که تملک کرد میخواد باش تخمیر انجام بده. خب که ما می گفتیم باعث قصد به تملک مشتری رو داره، خب ولی قصد به تخمیر رو نداره. مثلا علم به حصول تخمیر توسط مشتری، علم به این داره. خب اینجا گفتیم دو تا بحث باید انجام میدیم. یه بحث اون این که آیا این بی اعانه علی تخمیر حساب میشود یا نه، که اگر بشود قطعا حرام. خب اینو گفتیم اسمش بحث چیه؟ ها مظاهر کجای مظاهر؟ اینو گفتیم اینو گفتیم بحث چیه؟ اگه بهداشت الان بیاد مجلس ها سرتیب فاصله اجتماعی شما رو ملاحظه نمی‌کنید شما همون یک خانواده هستیم اشکال ندارد عرض کنم خدمتتون که بله اینو گفتیم که به فرض که اعانه باشه قطعا حرامه چون این اسم اعانه برش اگر باشه میشه اعانه برای اسم دیگه خب همون چیزی بهشون گفتیم بحث موضوعی بحث حکمی صافه تمام بحث موضوعی آیا این اعانه علل اسم هست اونه با قرمز دیروز کشیدم دیگه خب این فیقش آیا اعانه علل این هست یا نه اعانتون هم لا خب یکی دیگه این بود که بله
درسته
جان اگه اعانه باشه حرامون مطابق اعانتون هم لا این یکی هم گفتیم که این بیه اعانه در تملک قطعا هست مطابق سوال بود که حرامون هم لا سوالشون بود که حالا حرامون املاش هم طبیعتا در میگرده که آیا این کار اعانه بر اسم برای استقل میکنه یا اعانه بر اسم برای استقل میکنه شیخ سه تا راه تصویر کردن مجموعاً سه تا راهشون چی بود؟ اولی راه چی بود آقای عبداللهی؟
اولی راه این که بگیم مقدمه حرام حرام
اولی راه این که بگیم
مقدمه
حرام بگیم تملک مشتری که باش مشتری که داره تملک میکنه به تحمیل بکنه کارش مقدمه حرامه و مقدمت الحرام هم در صورت که طرف به قصد وصول الالحرام انجامش بده حرامه پس کار مشتری شد حرام این تملکه شد حرام من هم که دارم بیع میکنم بهش خب دارم بیع میکنم که تملک کنه طرف دیگه لذا بیع من هم میشه اعانه الالحرام یه حرف این بود دیگه کجاش این اشکال داری؟
نه چون قسمت تجاریش من
خب. یه وجه دیگه این بود که بگیم که آقا ما قائل به حرمت مقدمه حرام نیستیم یعنی مقدمه حرام چیزی که مقدمه حرام این تملکه مقدمه حرام بود دیگه این چیزی که مقدمت الحرامه آقا تملک در مقدمت الحرام بودنش بحثی نیست حواستون باشه در حکمش بحث داریم که اون چیزی که مقدمت الحرام هست شرط الحرام هست اینو گفتن مقدمه ذل مقدمه شرط مشروط اون چیزی که مقدمت الحرام هست خب از باب حرمت مقدمه ملازمه بین حرمت ذل مقدمه و حرمت مقدمه از این باب حرام نمیدونیم بلکه از این باب که چی هست؟ مصداق تجری هست حرامه از باب این که مصداق تجری هست و کاریست که طرف میخواست با این کار مخالفت المولا بکنه از این بابی که حرامه حالا در مورد تجری هم من جلسه گذشته دو تا معنی گفتن یه معنیش این بود که تجری میگیم یه جایی مقدمه حرام تجری هست یه جایی متجری نیست اون مثال لاتارم زدن براتون شاید اون تعبیر درستی نبود یه فکری کردم همون دیروز تو جلسه به ذهنم خطور کرد بعدم بیشتر روش فکر کردم ظاهرا همه مواردی که انسان داره مقدمه حرام رو انجام میده و طبیعتا با این کار میخواد مخالفت المولا بکنه خب همش تجریه خب اگه بگیم از باب حرمت تجری مقدمه حرام میشه نه از باب ملازمه بین حرمت مقدمه و ذل مقدمه در این صورت آیا میتونیم بگیم این بیعانه بر اسمه میتونیم بگیم نمیتونیم بگیم نمیتونیم بگیم چرا نمیتونیم بگیم احسنتون چون تجری دو جو مفهومش مرکبه مرکب است از فعل به قصد فعل به قصد مخالفت المولا منظور از تجری تجری اینه دیگه و این کسی هم که اعانه کرده دین داره میکنه دین داره میکنه به چه قصدی؟ به قصدی که طرف مقابل تملک بکنه نه اینکه طرف مقابل تملک بکنه به قصد مخالفت المولا این رو عبود دارید که یه خورده اینجا به زنگا و حواستون باشه این از اون ها داشته خشن تصور بکنید بوشنده داره دین میکنه تجری معنیش چی هست؟ تملک مصداقش اینجا تملک به قصد مخالفت المولا تجری اینه دو تا پارامتر داری تملکی که هم به قصد فعل به قصد مخالفت المولا خب این مشتری که داره بیع میکنه مشتری تو بیع میکنه بیع یعنی چی؟ بیع یعنی تملیک و عینن به ماله من دارم تملیک بیع از امور قصدی هست مشتری قطعه هست باعه من دارم باعه که داره بیع میکنه بیع از امور قصدی هست خب من دارم یه کالای خودم رو به دیگری بده میکنم، یعنی قصد این دارم که این انگور من ملک طرف مقابل بشه. قصد چی دارم؟ پس قصد تملیک دارم که در اثر این تملیک منم طرف مقابل تملک میکنه. قصد تملک دارم، قصد تملیک و تملک دارم. از طرف من نگاه کنم میشه تملیک، از طرف اون نگاه کنم میشه تملک. خب دو روی یه سکه است، خاطی نکنید. خب این بائع با بیعش قصد چی دارد؟ قصد تملک مشتری را دارد. خب سؤال، الان که گفتیم که حرمت تملک مشتری از باب حرمت تجری است، و طبیعتاً میدونیم هم که این مشتری، میدونم که مشتری ال داریم دیگه، مشتری داره عنب رو میخره، من این دقصد رو بیرون از دایره میمیسم، دقصد چی؟ تخمیر. داره عنب میخره به قصد تخمیر دیگه، علم به این دارم. خب علم به این دارم، منطقه من که دارم اعانش میکنم، من که دارم کمک میکنم به مشتری، کمکش میکنم بر تجری یا کمکش میکنم بر تملک. همه حرف شیخ اینه که اینجا بائعی که داره کمک میکنه به مشتری، داره کمکش میکنه بر تملک. خب بر تملک، بر تجری کمکش نمیکنه. چرا؟ چون تجری یعنی تملک به قصد تخمیر. من بائعی که دارم بیع میکنم به مشتری، آیا قصد این که مشتری این عنب رو تملک کند برای تخمیر دارم، یا قصد این دارم که مشتری تملک کند عنب را؟ بفرمایید. اصلا مفروض بحث ما اینه که اصلا قصد تخمیر نداره، این بائع قصد تخمیر نداره، فقط قصد تملک مشتری داره. لذا ما قصد تملک مشتری عنب را لتخمیر نداریم، من فروشنده فقط قصد تملک مشتری داریم. تملک المشتری هم که تجری نیست که، تجری تملک المشتری به قصد تخمیره. خب من قصد اون چیزی که حرامه رو ندارم، یعنی یه چیزی میگن اون چیزی که حرامه غیر و حاصل، خب اون چیزی هم که حاصله غیر و حرامه، الحرام و غیر و حاصل و الحاصل و غیر و حرام. خب دخواهیم تحضیر در عبارت قشنگ دیگیم اینجوری باید بگیم، اونی که حاصله قصد تملک، باعث قصد تملک داره، این حرام نیست. اونی هم که حرامه عبارت باشه از تجری، باعث قصدشو نداره. خب اگه قصدشو بکنه اصلا لازم این مباحثات نیست دیگه، از همون اول میگه مسئله است که لا اشکال فیه دیگه. خب میگفتیم اگه باعث قصد این داشته باشه که مشتری تملک بکنه و با این تملکش بره تخمیر بکنه، اگه همچی قصدی داشته باشه که میگفتیم مسئله است که لا اشکال فیه، این که اسم اعانه بر استعمال میکنه و حرامه، میشه دارم اعانه برسی و تخمیر دیگه. خب همین حرف رو میدیم.
آجا چرا اون قسمت قبلی همچین حرف رو نمیزنیم؟
کدوم قسمت قبلی؟
چون اون دو مورد قبلی که حل کردیم از قبل رو با اونها، گفتیم که قصد اون شخص هم مهم بودش دیگه،
قصد خریدار
مهم بود، ولی تو اونجا اصلا نمیومدیم بگیم که مشتری هم اونجا
قصد. خب من جلسه گذشته این رو توضیح دادم، رشته فکری رو دادم بهتون که بتونید ازش استفاده کنید. این قصد یه جا هست قید الموضوع، یه جا هست قید الحکمه. بنابر قول نراقی که نراقی میگفت که مقدمه حرامه، میگفت مقدمه حرام هست، بفرمایید مقدمه حرام هست. این تملک العنب قطعا مقدمه است. منتها مقدمه حرام است یا حرام نیست؟ میگیم اگر مقدمه را به قصد وصول الی ذل مقدمه حرام انجام بدی حرامه، اگر بدون قصد وصول الی مقدمه حرام انجام بدی حرام نیست. پس قصد میشد قید الحکم. حالا من اعانه بر مقدمه کردم، اعانه بر مقدمه نکردم؟ بفرمایید ببینیم. اعانه بر مقدمه کردم، چون مقدمه تملک المشتریه. خب ولی توی تجری قصد قید الحکم، قید الموضوع قصد نباشه اصلا تجری تحقق پیدا نمی‌کنه. خب حالا من اعانه بر حرام کردم یا نکردم؟ نه، حرام چی است؟ اونجا حرام مقدمه بود، حرام خود مقدمه بود، اینجا حرام تجریه. خب انجام دادن مقدمه به قصد مخالفت با مولا، خب مقدمه اینه، معذرت میخوام، حرام اینه، من اعانه بر چی کردم؟ اعانه بر مقدمه کردم، اعانه بر مقدمه حرام به قصد این که طرف باش به حرام برسه، خب اعانه بر این نکردم که. این حواستون باشه، توی یکیش قصد قید الحکمه، توی یکیش قصد قید الموضوعه. خب این سید بنده خدا خیلی وقت دست گرفته، اول جوابش رو بدم بعد جواب آقای نجفی آقای میری بفرم.
شما فرمودید
نام رو واسه عرض کردم.
من واسه تجربی میخوام حرمت تملک رو ثابت بکنیم، بعد بگیم خب چون که تملک،
نه حرمت تملک رو نمیخوام ثابت بکنیم، یه بحث اصولیه سید جان، گوش بده عجله نکن، یه بحث اصولیه. آقا سوال میشه در اصول که آقا آیا مقدمه حرام حرمت شرعی دارد یا ندارد؟ بعضی اومدن گفتن مقدمه حرام حرمت شرعی داره از باب ملازمه، از ذل مقدمه حرمت مقدمه رو ثابت می‌کنیم. بعضی گفتن نه، ما از حرمت ترشحی حرمت غیری برای مقدمه نمیتونیم ثابت بکنیم. مقدمه الحرام چون مصداق تجری است، مقدمه حرام
حرمت تجربی به حرمت مقدمه میرسه،
میگن از حرمت، بله حرمت مقدمه، تا مقدمه نه از باب این که از
کنم
خدمتون که بله مقدمه حرام هست از باب تجری، چون کسی که داره مقدمه حرام رو طبیعتاً به قصد وصول الی الحرام انجام میده این چی هست؟ متجری. متجری هم حرامون شرعن. بعضی هم گفتن نه خیر، آقا تجری حرمت شرعی نداره، لذا این مقدمه رو خب حرمت شرعی رو به هیچ وجه نمیتونیم ثابت کنیم، نه از باب حرمت غیری نه از باب حرمت تجری، هیچ گونه نمیتونیم درست کنیم. که ظاهرا خود شیخ هم، خود شیخ هم نظرشون همین میشه قاعدتا.
درست الان ما ولی واسه حرمت تجری حرمت مقدمه رو ثابت کردیم،
حرمت مقدمه رو ثابت کردیم بله.
الان
تو حراممون تجری هست، حرام مقدمه نیست.
دیگه ما میخوام واسه
نه دیگه
حرمت داره،
نه دیگه حراممون مقدمه نیست، حراممون تجری هست. یعنی
یعنی
بله با واسطه تجری می‌خواستیم حرمت ثابت کنیم، ولی حراممون تجری، حرام مقدمه نیست،
معنا نداره که
خیلی خیلی معنا، می‌خوام
بگم مقدمه از حرمت تجری می‌خواد برسیم حرمت مقدمه.
بله نه ببین تعبیر شیخ رو دقت بکن، شیخ تعبیرشون قشنگه ها، چی گفتن؟ گفتن قد یمنع الا من حیث صدق تجری، چون تجری صدق میکنه، تجری صدق میکنه یعنی چنین حرمت مال چیه؟ مال تجری، مال عنوان تجریه، چون مصداق تجریه حرام شد. توی قبلی میگفتیم چی هست؟ گفتیم چون مصداق مقدمه حرامه و شرط حرمت رو هم داره، خود همین مقدمه حرام میشه، ولی توی تجری میگیم تجری حرامه.
نگیم مقدمه
حرامی، این
تجربه
حرامی میگیم، همین هم داریم میگیم، غیر از این میگیم،
نه تو ما داریم میگیم حرمت چون تجربه داریم سابقه
میگیم مقدمه به ما و مقدمتون حرمت نداره، از این جهت که تجربه برای صدق میکنه. تجربه هم در چه صورتی صدق میکنه؟ تجربه هم از چه باب؟ چون که قصد وصول الی مخالفت المولا رو داره دیگه، قصد مخالفت المولا، مقدمه حرام نشد، تجربه حرامه. من همه توقف من توی این قصده هست. خب ما اگه بگیم مقدمه حرامه، قصده قید الحکمه، خود مقدمه حرامه، خود مقدمه حرامه، منتها چی؟ برای این که حکم حرمت بیاد یه شرطی داره که قصد موجود باشه، ولی خود مقدمه حرام میشه. ولی بگیم از باب تجریه، خود مقدمه حرام نیست، تجریه که حرامه. تجری اگه بگیم حرامه دیگه قصده میشه جزء الموضوع، قصده دیگه شرط الحکم نمیشه، شرط الموضوع میشه. بس دیگه بیشتر چی؟ تجری مقدمه است علی مقصد. چی آقای نجفی قبل از شما بحثه دیگه سیه. آقای نجفی شما بگو، چون بحث دقیقی طبیعتاً دوستان ذهنشون درگیر شده، من اجازه یعنی تاسه سوال هم میگیم. آقا نظری شما چی؟ این نظری هم زنش خیلی خوبه ها، فقط به شرطی که مستمر بیاد. خب بگو همه تون ذهنتون خوبه، خدا رو شکر که امسال دوستانی که خدمتتون هستیم صافا شاکلتون رو تصحیح بکنم. باورتون نسبت به خودتون رو تصحیح بکنید. نسبت به خودتون کم باور نباشید. باور داشته باشید به خودتون.
باور اینه که آدم به خودش بگه
بگه چی؟ اون بعد اونم به جای خودش. بله. اونم به جای خودش. متأخر. بالاخره یه نعمت‌های خدا به انسان داده، این نعمت‌ها رو انسان باید باور داشته باشه. خدا این توانایی‌ها رو به من داده. خب اینو حواستون باشه. همیشه توجه به این داشته باشید. انسان بالاخره خود ارزش خودش رو انسان باید بدونه. به اینا باید باور داشته باشه دیگه. من خیلی ارزشمندم. معنیش تکبر نیستا. من اصلا خود شخص من خیلی ارزشمندم. خدای تعالی چقدر تو وجود من خدای تعالی چیز کرده، هنرنمایی کرده. نه به خودم نسبت نمیدن ارزشمندم. من خودم کاری نبودم و خودمی که خدا به من داده خیلی ارزشمنده. من هانت علیه نفسه و امر علیها لسانه و یکی دیگه هم هست من هانت علیه نفسه و آره شهوات براش راحت میشه، خودشو با معصیت آلوده میکنه. اونورم من کرمت علیه نفسه و آنت علیه دنیا، من کرمت علیه نفسه و لم نمیدم چی به شهوات نفس خودشو لم یوهن ها به شهوات، تعبیر اینجوریه. خب این حواستون باشه. آقای نجفی خیلی ذهن خوبی داره به همزه دار. بگو آقای نجفی سان
ما تو اینجا اعانه رو ثابت میدونیم، فقط دارم
میخوام
بگم که این
فعل
مشتری
اعانه رو ثابت میدونیم، اعانه علت تملک رو ثابت میدونیم. مغالطه نکنی برای من حواست باشه. اعانه علت تملک رو ثابت میدونیم.
ما
الان
میخوام بگم اعانه بر حرام هست یا نه، یعنی یه مثال دوم فعل مشتری رو بخوام درس کنیم که حرامه یا نه.
باریکلا.
خب حالا الان از باب تجری برای خود مشتری که هم قصدش رو داره هم داره تملک میکنه، علاوه تجری حرام هست.
تجریش حرامه.
تجریش حرامه. پس دعانه بر تجری شده. اما ما اگه بخوایم تجری رو برای بیع بای ثابت کنیم دیگه از باب دعانه حرام میشه. از باب تجری حرام میشه. از باب
چی؟ صد کن.
ایمان رو باب دیگه این زده. نه این باب نه. که آنه بر تجری میشه از آن تجری سر میکنه. چون تجری مشتری
بایه با این کارش شما داری میگی بای با این کارش داره خودش داره تجربی میکنه.
شما این چیزی شما فهمید که این رو درست کنه چون بایی قصد مخالفت نداره پس تجربی نیست. اگه بایی ثابت باشه، اگه این ثابت بشه که میشه از باید تجربی حرام میشه برای بایی، ما باید باید اعانه حرام کنه.
خیلی خوب ببینید بایی قصد تملک مشتری رو داره دیگه. مصوبتمون این بود دیگه. بائع قصد تملک مشتری داره. من چی گفتم؟ گفتم اگه بائع قصد تملک مشتری لتخمیر رو داشته باشه، خب من نگفتم تجری میشه، گفتم اعانه علت تخمیر محسوب میشه. گفتم این اعانه علت تخمیر محسوب، من نگفتم تجری میشه، گفتم این اعانه علت تخمیر محسوب میشه. میشه همونی که لا اشکالتی حرمته ای. ببینید بائع اگر قصد تملک المشتری الانبر به قصد تخمیر رو داشته باشه، این ضرب‌زده رو بردارید. میگه بائع اعانه علی تخمیر کرده و از باب اعانه علی تخمیر کارش میشه حرام.
ما جایی کار نداره. بس
تجربه.
چرا توی تجربه بائع اعانه بر تجربه نمی کنه؟ دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که تجربه مرکب است از تملک به قصد تخمیر. بائع زمانی که داره بیع میکنه میگه بیع تو کرد، تو بیع تو کرد، شما قصدت چیه؟ قصدت اینه که طرف مقابل مالک بشه.
همینجا
ما همینجا خیلی گفتیم خیلی مهمه.
ما اصلا کاری نداریم که بائع بخواد تجربه میکنه یا نه. ما کارمون اینه که
صبر کن. ما نگفتیم بائع میخواد تجربه کنه که کی هم تجربه نذاره. ابدا ما این حرفو نزدیم. تجری رو بردیم رو فعل مشتری. واسه تجری ایده داشتیم سر صحبت کردیم. سر باز تجری مشتری داره تملک میکنه و علم هم داره میخواد داره. لذا کارش مثال تجریه. کارش که به قصد
الان
مثلا مثال
مثلا این هم که اعانه میکنه
نه 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 این اعانه بر چی داره میکنه؟ اعانه بر تجربه
نمیشه.
تجربه یعنی چی؟ تجربه برای ما معنا خون تجربه معنا خون شما
تجربه معنا خون دیگه آقای
نظفی تجربه معنا خون اجازه دارم جواب سوال من رو تجربه معنا خون
خود دوباره تجربه بایه نیست
تجاری
مشتری
نه همون شما تجاری باید نیستی درسته از اولا این شخص رو تجاری باید تجاری مشتری تجاری مشتری رو شما با همون معنی کنید
تجاری مشتری
جدا معنی کن عزیزم من نبیتم معقل معقل تجاری مشتری اون از تملکه
به قصد مخالفه به قصد
تخمیل به قصد تخمیل باش حفظ تجاری مشتری یعنی تملک مشتری رو قصد تخمیل سوال بائع داره اعانه برای این میکنه؟
نه
یعنی بائع داره اعانه میکنه بر تملک المشتری به قصد
تخمیل
سوال 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 کن تو اعانه شما قصد و شرط میدونی شرط نمیدونی
نه
قصد و شرط نمیدونی
تملک
رو دیگه باشه اعانه مشتری مشتری اون که داره بیع میکنه بیع میکنه که چی بشه به من این جواب بده مشتری بائع بائع موقعی که داره بیع میکنه به مشتری بیع میکنه که چه اتفاقی میفته از این بیعش قصد چی داره اینو بگه قصد چی داره قصد تمام
ما نمیگیم که این الان شما
یعنی داره اعانه علت تملک صبر کن داره اعانه علت تملک میکنه اعانه علت تملک به قصد تجاری که نمیکنه
ما نمیخوایم تجاری برای قایل ثابت بکنیم که این حرفو میزنیم
نه 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 نمیخوام درست کاملا درست اعانه اعانه رو برای قایل ثابت
خب احسن اگه بخوام تجاری برای قایل ثابت کنیم بعد تو حالا بایه حالا قصد داشته قصد مخالفت رو اونم داشته یا
نه دقت بکن نه هرگز نه ما داریم میگیم شما خود دقت کنید اشکال نداره اشکال نداره بذارید پرد بشه این بحث ببینید بائع قصد تملک دارد خب این به قصد منظورم قصد بائع نیست قصد خود مشتری تملک مشتری خب بائع قصد تملک داره تملک مشتری رو خب منتها تملک مشتری که اون مشتری به قصد مخالفت مولا داره تملک میکنه اینه که تجربیه اینه که اسمش تجربیه خب بائع قصد این رو قصد این تجربی رو داره یا نداره قصد این که مشتری تجربی کنه باعث قصد این که مشتری تجربی کنه داره یا نداره دقت بکنید آقا جان ما در صورتی به این کار میگیم اعانه که من قصد سود و حرام از طرف رو داشته باشم اگه قصد سود و حرام اصلا معنی اعانه چیه شیخ از اول خودش استظهار کرد اینو مفهوم بگیریم شیخ اعانت چی معنا کرد؟ اعانت شیخ اینجور معنا کرد که اینجور معنا کرد که ما مقدمات فعل غیر رو فراهم کنیم به قصد اینکه اون غیر به حرام برسه
اینکه
مال حدار بود صاحب حدار مال صاحب حدار بله صاحب حدار نه محقق چیز بود محقق ثانی بود شیخ هم همین رو قبول کرد شیخ هم همین رو قبول کرد ببینید آقا مسئله رو چیکار کردید دقت بکنید ما مسئله رو اومدیم سه فرضش کردیم یه فرض چی گفتیم قطعاً چی هست؟ قطعاً اعانه هست یه فرض گفتیم قطعاً اعانه نیست اونجایی که چی؟ کجا رو میگفتیم اعانه نیست؟ اونجایی که طرف هیچ قصدی نداشت هیچ قصدی نداشت خب اونجایی که هیچ قصدی نداشت اون اعانه نمیگن که کجا رو میگفتیم قطعاً اعانه هست؟ اونجایی که داشتیم قصد اون حرام آخری قصد این رو داره آشه قصد این رو داشته باشه نداشته قصد این رو مهمی قصد این رو داشته باشه اینجا میگوتون قطعا اعانه هست محل کلامون کجا بود؟ جایی بود که قصد این هست لیکن قصد این نیست اینجایی که قصد این هست چون قصد این هست میگفتیم به اعانه بر اینه خب اعانه بر اینه حالا شما به جای این بذارید اینه به علاوه قصد تخمیر خب اگر بخواد فعل بائع بشه اعانه بر تملک به قصد تخمیر بائع باید قصد چی داشته باشه که کارش بشه اعانه بر تجری باید قصد تملک داشته باشه یا قصد تملک المشتری به قصد مخالفت المولا باید داشته باشه برای که کارش اعانه بر تجری بشه
تملک دو بخش نمی کنن شما دو بخشش
من تملک دو بخشش نمی کنم
یکیش فعلی یکیش تجری دوستان یکی
نه تملک
تجری رو بخش
تجری رو بخش تملک رو بخش
خریدار داری میکنه یه دونش خریده یه دونش تجریش
یه دونش خریده یه دونش تجربه میشه.
من دارم کمک میکنم که این مالک بشه.
من دارم کمک بله من دارم کمک میکنم مالک بشه. ببینید همین مالکیتش اگر من بدون اینکه قصد داشته باشم یه کاری بکنم که طرف مالک بشه، بدون اینکه قصد داشته باشم یه کاری بکنم که طرف مالک بشه، اینجا کار من میشه اعانه بر تملک طرف. حتما باید قصد داشته باشم من. ببینید برای که صدق اعانه بکنه باید بایه قصد داشته باشه، قطعا بایه باید قصد داشته باشه. منطقه حالا قصد چی داشته باشه؟ اگر قصد تملک داشته باشم بفرمایید، اینجا اعانه علت تملک، اعانه علت تجری نیست. اگر قصد تملک به قصد مخالفت المولا داشته باشم اینجا اعانه علت تجری میشه که بل وجدان همچی قصدی نه. اصلا فرض مسئله ما اینه که بیع کرده به قصد تملک مشتری، قصد اینکه مشتری بره تخمین بکنن نداشته. باز فکر کنید، باز فکر کنید، من جای پام محکمه. چی؟ این قصد شرط الحکم. حالا اینم یه سوالی هست که سوالی که پرسید، گفتید که توی مقدمه هم قصد بود، تو تجری هم قصد است، چطور اونو میگفتید که اعانه علی الحرامه ولی اینو میگید اعانه علی جزء الحرامه، اعانه علی الحلال میشه؟ خب که ما جواب دادیم که نه، اونجا قصد قید الحکمه، بنابراین اون چیزی که اعانه برش شده خود حرامه، تملک خود حرامه، ولی توی تجری قصد جزء الموضوعه، لذا تملک چی؟ تملک خودش حرام نیست، تملک به علاوه قصده که حرامه، لذا اعانه علی تملک اعانه علی الحرام نمیشه.
یعنی وقتی میگیم اعانه حرامه که بیاد رو کل اون موضوعه، درسته؟ بعد حالا توی تجری موضوع ما اهم از قصد و اون خود
مرکب از قصد و فعله،
نگید اهم، لذا
باید در صورتی که در صورتی که با قصد کرده باشد که مقدمه این مرکب رو فراهم بکنه کارش میشه اعانه برای مرکب، ولی اگر قصد کرده با که مقدمه قصد کرده که یکی از دو جزء این مرکب رو فراهم بکنه، قصد تملک فقط داشته، قصد این که این تملک به قصد تخمیر بکنه، دنبالی که مقدمه اینو فراهم بکنه نبوده. خب که اگرم واقعا دنبال این بود که از بحث ما خارج بود، اگه باید دنبال این بود که خب تملک به قصد تخمیر رو فراهم بکنه از بحث ما خارج بود، میشه همونه بود که لا اشکال فی حرمته. الان مسئله ما جاییست که بائع قصد این داره که تملک المشتری رو از کنم حاصل بکنه، قصد این داره که این حاصل بشه، لذا کارش میشه اعانه علی تملک، اعانه علی تملک به قصد به قصد مخالفت المولا که اسمش تجریه نیست. باز حالا فکر بفرمایید. بس دیگه سید دیگه. بیشتر از این دیگه حرفش نیست مطلب. تسلسل رو هم مظاهر می‌خواست. آقا تسلسل ببینید. در حقیقت ببینید رفقا.
و الا رو به کجا می‌ذارید؟
خودم و الا. و الا لازم است تسلسل. ببینید این میگم روی نمودارش بکشید.
هر دان محضرتون که ما اگر بگیم کسی امکان داره بگه که درست باعه اعانه علی تملک کرده ولی خود همین تملک بفرمایید مقدمتون لتجر الحرام بنابراین فقوبت حرامون. خب بنابراین این تملک هم حرامه، حالا که حرام شد بفرمایید پس باعث اعانه علی الحرام کرده، حرام که فقط تجری نیست که مقدماتش هم حرامه، این تملک هم حرامه.
خب این در فرض
حرمت مقدمه حرامه، مقدمه حرام. حالا صبر کنید، حالا صبر شیخ یه اشکال کنه، این توهمه، فعلا توهمه که متوهم گفته که تملک مقدمه است. خب شما اعانه علی تجری نکرد ولی اعانه علی مقدمه که کردی، این مقدمتون به تجری حرامه، فاو به حرامون که شیخ جواب میده میگه آقا حواست باشه ما چجوری وارد این مسئله شدیم، با چه مبنایی وارد این مسئله شدیم. مبنای ما این بود که مقدمه حرام نیست مگر اینکه صدق تجری برش بکنه. صدق تجری هم بخواد برش بکنه بفرمایید باید حتما به قصد مخالفت المولا باشه، باید حتما این قید به قصد مخالفت المولا کنارش بیاد. لذا این تملک در صورتی حرام میشه، در صورتی حرام میشه که به همراهش باشه قصد مخالفت المولا و من باید اعانه کرده باشم. قصدم اینه، قصدم از به اینه که مشتری تملک به قصد مخالفت المولا بکنه. خب تا این شد در میگردیم میگیم در جوابش چی میگیم؟ در جوابش میگیم باهی که همچی قصدی نداشت. باهی قصد چی داشت؟ قصد فقط تملک رو داشت. مفروض برس ما اصلا ورودی برس ما اینه. خب قصد تملک رو داشت. پس میگیم خیلی خوب باشه، تملک به قصد مخالفت المولا رو که حرامه قصدش رو نداشت، ولی قصد یه مقدمه شو داشت که تملکه. باز دوباره سوال این برای سر اون مقدمه. این مقدمه ای که مقدمه تملکی که مقدمه تجری هست از باب این که مقدمه هست حرامه. خب خب دور باز دوباره هم مثلا مطرح میشه آقا این حرمتش فقط در صورتیه که قصد داشته باشه. خب تا قصد اومد کنارش میگه میگه آیا باقی قصد این رو داشته؟ میگیم نه، باقی قصد خود تملک رو داشته. باز دور خود تملک آیا قصد درش دخیل یا دخیل نیست؟ همش این سوال مطرح میشه که آیا قصد درش تملک دخیل یا دخیل نیست؟ اگر دخیل نباشه بفرمایید حرام نیست، لذا کار باقی حرمت نداره. اگر هم قصد دخیل باشد که باقی این رو قصد نکرده. خب هرچی این سوال رو مطرح بکنی بالاخره تملک تا میگی قصد رو میاد کنارش دیگه. خود تملک به تنهایی نگاه کنی، خود تملک به تنهایی نگاه کنی باقی قصد کرده لکن حرمت نداره. خب تملک محل قصد رو نگاه کنی حرمت داره ولی باقی قصد نکرده. نمیدونم تسلسل گرفت چی تو شد. حالا باز خودتون میشین روش فکر بکنید. و الا همینه دیگه، میفرمان که به انه لم یوجد قصد الی تجری، قصد تجری وجود نداره. یعنی اون چیزی رو که با اعانه برش کرده، خب با قصد تجری نداشته. قصد این که مشتری با اون تملکش تجری بکنه همچین قصدی با نداشته. حتی نه کار مشتریه، باعه میگن لم یوجد قصدون الی تجری. خب یعنی باعه ای که داره این کالا رو به مشتری میفروشه که مشتری این کالا رو تملک بکنه، قصد این که مشتری با این کالا تجری بکنه باعه همچی قصدی نداشته. خب باعه قصد این که من دارم این کالا رو بهش میدم که تملکش کنه باش بره تجری کنه، من همچی قصدی نداشتم، فقط قصدشم تملک بکنه. خب چون همچی قصد نداشتم بنابراین کار من چی؟ کار مشتری. اون کار مشتری که من دارم اعانه میکنم برش که عبارت بود از تملک، بنابراین اون کار حرامی نیست. من قصد کمک کردن بر کار حرام ندارم، قصد کمک کردن بر یه کاری دارم که حرمت نداره. مجرد تملک حرام نیست که، تملک به قصد تجریه که حرامه. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بگیم قصد تجری هم در اون معخوزه، قصد تجری هم در اون چیزی که من دارم اعانه برش میکنم معخوزه، اگر اون رو بگیم لازم است تسلسل. تسلسل چه از این جهته که نقل کلام میکنیم، میگیم که اونم باز دوباره نقل کلام میکنیم، آیا باعه واقعا قصد این رو داشت؟ قصد اون چیزی که قصد تجری درش دخیله؟ میگیم نه، باعه قصد چی شو داشت؟ قصد یه مقدمه شو داشت که اون تملک است.
تو میگیم و الا اگر قصد داشته باشه قصد تجری کرده.
نه، قصد کی داشته باشه؟
بایه
نه، مشتری. لم یوجد قصد کن الی تجری، یعنی قصد
بایه به تجری نگرفت.
نه به انهو، به انهو حالا دقیقا هم گفتم، الان دقیقا این چیز دیگه میگن. ببینید آه دو تا قصد ما داریم، خیلی خوب. بایمون باید قصد، برای اینکه بر کار بایه اعانه سر میکنه، بایه باید قصد داشته باشه. قصد چی داشته باشه؟ قصد این که بله مقدمه را فراهم کند که اون دیگری حرام انجام بده. مقدمه را مهیا کند که دیگری حرام انجام بده، که حرامش هم عبارت است از تجری. یعنی من باید قصد داشته باشم که این تملک برای مشتری حاصل بشود که مشتری هم بله تملک بکند این عنب رو به قصد تخمیر. ببینید قصد باید داشته باشم که مشتری من تملک بکند عنب رو به قصد تخمیر.
تخمیر چیه؟ به قصد مخالفت دیگه.
مصداق مخالفت دیگه. تخمین مصداق مخالفت اینجا. به قصد مخالفت مولا میفرمایید. اشکال نداره. من در صورتی که قصد داشته باشم که این مشتری من عنب رو تملک بکنه برای مخالفت کردن با خدا، در این صورتی کار من اعانه علل اسمه. ولی اگه قصد دارم که تملک بکنه، نه تملک بکنه برای مخالفت با خدا، اگه این قصد داشته کار من اعانه علل اسم است یا نه؟ اعانه علل اسم نیست. خب و الان مفروض بحث ما چیه؟ مفروض بحث ما اینه که من چه قصدی ندارم. خب من همچی قصدی ندارم. در حقیقت هر دو تا قصد نیست. به این معنا هر دو تا قصد نیست. خب حالا عمدش هم قصد بائع های عبداللهی هم میگن گفتی. بله من قصد این که چون دو تا قصد هست خورد کلمات بالا پای میشه دیگه، خودتون جمعش کنید. من قصد این که مشتری من تملک بکنه عنب رو برای مخالفت با خدا، همچی قصدی رو ندارم. بلکه قصد چی دارم؟ قصد این دارم که مشتری من عنب رو تملک بکنه. حالا لم یوجد قصدون، منظور از این لم یوجد قصدون کدوم قصده؟ مشتری که قطعا قصد داره، مشتری که قطعا قصد تجربی رو داره. چرا؟ شما علم دارم که اینا میگن میره واش قمید قم درست کنه. برای من قصدش هم قصد بائع. خب قصد بائع یعنی قصد بائع که مشتری تملک بکنه برای مخالفت با خدا، همچی قصدی وجود نداره. خب عرضم به محضرتون که لم یوجد قصد الا تجربی حتی یحکم و الا، و الا یعنی اگر همچین قصدی وجود داشته باشه
دیگه اون لازم تصرف درست در نمیاد. آقا
دیگه آره خودش
در صورتی که باه قصد نداشته،
قصد مشتری ببریمش به هم ور میشه. قصد باه باشه،
قصد
باه ببریمش داخل و الا، الا یعنی و این وجود قصد اون لازم تجربی
دیگه تصرف چی پیش بیاد دیگه
بله. اون میشه میره.
ما دیروز 6 تا حاشیه نگاه کردیم. 6 تاشو گفتم لب لب معنا داره. اون شهیدی بود، یکیشو ماموالی بود، یکیشو ایروانی بود. اینا چجوری بفهمید دیگه خدا میدونه.
خودتون دست کم نگیرید آقای عبدالله.
بابا یعنی من برای بالاتر از اون نمیگم.
هیچ اشکالی نداره. یه چیز امکان داره هیچ کم نتون شما.
حالا ما دیروز
من خودم ادعا دارم یه جای مکاسب همه گفتن نفهمیدین فهمیدن. حالا شما امکان دارید بگید جهل مرکبه. نه شدنی هست، شدنی هست. حالا این تسلسل یه خورده، یه خورده بله لازم از تسلسل و الا اگر به قصد لم یوجد قصدون الات تجری، بگیم قصد بائع به این که اعانی الات تجری بکنه یا قصد مشتری که این تملک رو برای جرأت علی مولا انجام بده. ما اگر بگیم قصد بائع تو و الا، باید بگیم در صورت که بائع قصد نداشته باشد.
اگه قصد داشته باشه تصدی، چرا؟ چون این بعدش میپرسید که شما قصد داشتید یا نه.
قصد هم بائع قصد نداشته باشد، قصد چی نداشته باشد؟ قصد برای اینکه مشتری مخالفت با مولا بکنه، قصدی که مشتری تملک ال مخالفت المولا رو انجام بده. اگه بائع قصد این که مشتری تملک ال مخالفت المولا رو انجام بده نداشته باشه، اگه داشته باشه کارش چی میشه؟ کار بائع حرام میشه. ولی اگر بائع این قصد رو نداشته باشه، بفرمایید فقط قصد تملک داره، کارش حرام نیست. خب منتها باز دوباره نقل کلام میکنیم به اون تملکه. خب به اون تملکه که این تملکه چی هست؟ مقدمه حرامه. خب همون سوال بالاخره متوهم سوالش این بود دیگه، سوالش این بود که این تملکه ببین تسلسل ما اینجوری درستش کردیم، خیلی خسته شدید لابد دیگه هم. جمله آخر رو بگم، تسلسل اینجوری درستش کردیم که این تملکه، تملکی که جزء المفهوم تجری هست، خب بائعی که داره عنب رو بیع میکنه، خب عرض کنم یا قصد این که، قصد این که مشتری تملک کند عنب را للجرأت علی المولا لمخالفت المولا، یا این قصد رو نداره که اگر نداشته باشه طبیعتا قصد چی داره؟ قصد فقط تملک داره. اگه این قصد رو نداشته باشه بفرمایید شما کارش اعانه علل اسم نیست. چون اون چیزی رو که این کمک کرده قصد داره اون چیز اصلا تجربی نیست. تجربی منظور تجربی مشتری هست. تو تملک تجربی نیست. تملکی به قصد مخالفته که تجربی. اگه این قصد رو نداشته باشیم اون کار مشتری تجربی نیست. اگه این قصد رو خب گفتن لم یوجد. اگه این قصد رو داشته باشه خب اگه این قصد رو داشته باشه سوال میشه به انه لم یوجد قصد علت تجری و الا یعنی قصد اگر قصد علت تجری اول گفتن لم یوجد و الا یعنی این وجود دیگه اگر قصد علت تجری وجود پیدا بکند قصد علت تجری وجود پیدا بکنه طبیعتا معلوم میشه بائع دیگه چون مشتری که داشت قصد و بحث
اگر قصد باشه وجود پیدا یعنی
بله باشه بله اگر بائع قصد این که اول گفتیم قصد این که مشتری با این تملک مخالفت بکنه نداشته باشه الان میگیم قصد این که مشتری با این تملک مخالفت بکنه رو داشته باشه خب در این صورت بله در این صورت کارش اعانه بر تجری بالاتر اصلا اعانه بر خود تخمیر خب این تسلسل
شما از کجا این متن اینو این چه مطلبی که میگید درسته ولی از کجا این متن اینو مثلا
متن معنا میکنه آقا این تسلسلی
نیست
به
قوله
تسلسلی نیست
اصلا
کلا
تسلسل
آره یه خورده
به خاطر همین معنا تسلسلی چه نداره
بله فعلا لازم است تسلسل
جالبه
که من تسلسل درست کردم باز با یه خلوتی براش بذارم
اگر که بایه قصد تجربه شوشه
مستقیم چون اگر
قصد تخمیر
هم
داشته
قصد
تخمیر از
جانب
مشتری هم داشته
بله که از باب اعانه علت تخمیر هستن حرام میشه از که
همین که من اصلا همین که قصد تخمیر داره حالا اگر باید که باید برای که با اعانه علت تجربه میکنه قصد مخالفت از جانب مشتری داشته باشه این دیگه
من این تسلسلات درستش کرده دارم بذارید بازی تمام مجددی بکنم
شما یه بار دیگه از خارج برمونده در به تسلسل
اون چیزی که از خارج فرمودیم این بود که عرضم این بود که این فروشنده ای که تو فرض مثال ما که داره بیع میکنه به قصد تملک مشتری و قصد این که مشتری بره تخمیر بکنه چه قصدی نداره خب یعنی قصد اینکه تخمیر حاصل بشه رو نداره اینجا عرضم منظرتون که متوهم میگفت چی؟ گفت اعانه کرده علا مقدمت تجری متوهم اینجوری میگفت دیگه میگفت اعانه علال تجری نکرده ولی اعانه علال حرام نکرده ولی اعانه علال مقدمت الحرام که کرده که خب و مقدمت الحرام حرام مقدمه حرام هم حرامه خب لذا این اعانه علی مقدمت الحرام کرده که حرام پس اعانه بر اسم کرده خب متوهمی حرف میزد شیخ انصاری در جوابش چی میگفت که این کسی که شما دارید میگید اعانه علی تملک کرده ما تو اصول ثابت کردیم مفروض اینه که تو اصول ثابت کردیم که این تملک به خودی خودش حرمت نداره بلکه تملک به قصد تجریه که حرمت داره به قصد مخالفت المولا است به قصد جرأت علی المولا است که حرمت داره تو اصول اینو ثابت کردیم دیگه خب و بائع هم موقعی که میریم نگاه میکنیم ذهنشو میشکافیم میبینیم که میبینیم که قصد تمهید مقدمه برای چی داشته؟ قصد تمهید مقدمه برای تملک داشته، قصد تمهید مقدمه برای تملک و قصد مخالفت المولا. خب میگیم قصد تمهید مقدمه برای تملک داشته، نه قصد تمهید مقدمه برای مخالفت مولا. خب حالا صبر کنید، نه قصد تملک عنب لمخالفت المولا، قصد تملک داشته. میگیم خیلی خوب باشه، اون تملک لمخالفت المولا تجری حرام بود، ولی خب اون تملکی که مقدمه اون هست باز خودمون مقدمه حرامه دیگه، باز خودمون مقدمه حرامه. باز دوباره شیخ میگه نقل کلام میکنی به همین مقدمه، به همین تملکه. خب همین تملکه باز دوباره همین سوال در موردش مطرح میشه که آقای باعه قصد این تملکه رو داشته، قصد تملکه به قصد مخالفت المولا رو. اونی که حرامه تملک به قصد مخالفت المولاست، مجرد تملک حرمت نداره، بنابراین باعه قصد مجرد تملک رو کرده، تملک به قصد مخالفت المولا رو قصد نکرده، لذا چی؟ کارش اعانه بر اسم نمیشه. باز دوباره نقل کلام میکنیم به همون تملکی که مقدمش هست، میگیم آه این درسته که خودش تجری نیست، ولی مقدمه تجری که هست ما تصور اینجوری فرض کرده بودیم که هی نقل کلام میشه به چی؟ به این تملکه. ببینید بذارید من میخوام رسمش پای تخت رو بکشم، خیلی هم خسته شدید دیگه، بهتون میکنم ببینید با هم میریم فکرتون رو انسان خسته کنید اینه که یه دفعه اکسی شیرشید نمودار رو کنم براش اینه تملکی به قصد مخالفت المولا باعه اعانه بر چی کرده؟ باعه اعانه بر تملک کرده. خب که این تملک میگیم حرام نیست الا الا در صورتی که تملک به قصد مخالفت المولا باشه، در این صورتی که میشه حرام. خب در این صورتی که میشه حرام، تا اینو گفتیم طرف میگه که آقا باعه که قصد اینو نکرد که، بلکه قصد این تملکه رو کرد، میگه خیلی خوب نقل کلام میکنه به این تملکه، این تملکه هم حرام نیست الا اینکه چی باشه؟ به قصد مخالفت المولا باشه. باز داره میگه چی؟ تملک حرام نیست، نه اگه قصد مخالفت مولا باشه، میگه خیلی خوب باشه حرام نباشه، ولی تملکش که مقدمش هست که. خب دور نقل کلام می‌کنی به این تملکه، میگیم نه این تملکه هم باز دوره خودش حرام نیست. خب حرام نیست مگر اینکه به قصد متصرفان اینجوری درستش کرد.
بعد الان کتاب چی شد؟
کتاب بذارید ببینیم میشه تصریح کردین یا نه. کتاب میگه مدفوع آن این توهمه، توهم ان الفعل مقدمه للتجری فیحرم الاعانه، این توهم مدفوع آن به انه انه پشت زمین شن میگیریم. خب و انه طبیعتاً من اینجا بین به انه و لم یوجد یه جمله اضافه کردم که به انه قد فرضنا ان المقدمه لا تحرم الا من جهت التجری، مفروض بحث ما اینه که مقدمه فقط از جهت تجری که حرام است، باب صدق تجری که حرام است، به انه لم یوجد قصد الى التجری حتی یحرم، قصد الى التجری موجود نیست خب تا این مقدمه حرام باشه، این تملک حرام باشه. قصد علت تجری هم یعنی قصدی که این که باعه قصد کرده باشه تملک به قصد تجری رو، باعه قصد کرده باشه تملک المشتری به قصد تجری رو، این موجود نیست. خب حتی یحرمه تا این که این چی؟ تا این که تا این که چی یحرمه؟ تا اینکه کار باعه حرام بشه، تا اینکه کار باعه حرام بشه. خب ببینید گفتن طرف ان الفعل مقدمه له فیحرم الاعانه، فعل مقدمه تجری است، یحرمه قوش به فعل برمیگرده، توهم ان الفعل حتی یحرم الفعل لم یوجد قصد الی التجری حتی یحرم ال فعل بزنید و الا و الا بله و الا اگر هم بخوایم بله ببینید قصدون الی تجری قصدون الی تجری اینجور معنا کنیم یعنی این که باعه خب باعه تو اون چیزی که میخواد برش کمک بکنه قصد مشتری الی تجری رو اخذ کرده باشه یا اخذ نکرده باشه اون چیزی رو که میخواد برش کمک بکنه خب مقیدش به قصد مشتری بر مخالفت المولا کرده باشه یا نکرده باشه خب باعه میخواد کمک کنه بر یه چیزی که عبارت از تملک این چیزی رو که میخواد برش کمک بکنه در این شی در این تملکه قصد مشتری علی مخالفت المولا رو اخذ کرده باشه باعه یا اخذ نکرده باشه ما میگیم اخذ نکرده لم یوجد قصد الی تجری تو مفروض با وقت ما اینه که اخذ نکرده حتی یحرمه لم یوجد حتی یحرمه که اگر وجود داشته باشه چی میشه؟ حرام میشه ته خب و الا و الا یعنی
چیه الا تشدیدش
آخه ببینید اینجور که ما داریم و الا رو معنا میکنیم که حتی میرسوندش نیاز به و الا نبود که آقا جان ببینید لم یوجد قصد الی تجری حتی یحرمه حتی نتیجه لم یوجد نتیجه یوجده بگید رفقا نتیجه یوجده نتیجه لم یوجده رفقای عزیز حتی نتیجه یوجده آره آره دیگه لم یوجد که حرام بشه
باشه حرام
بشه چی؟ حالا بله بر دارید لم یوجد که کار باعه حرام بشه
کار باعه تملک اون فعل
مشتری اون نه به فعل مشتری بخوای بزنید که آره این هر طرف جنازه رو بلند کنید تبدیل زمین میزنه
صد
هر چی گفت 50 تومن
همون موقع
میشد 50 تومن 500 تومن میشد
اون موقع
نمیشه
آقا نمیشه استعمال بگم دیگه حالا چراغ آخر راه شیدایی رو
چک کنم آقا تا حرف یعرمو پس میگیم مقدمه تجری نیست تا اینجاش خب این نتیجه گرفتیم که پس این تملکه مقدمه تجری نیست درسته؟
لم یوجد قصدون الی تجری حالا ببینید اینا خاص استظهار از روایت کنی حتی رو مشخص کنید که غایت نفی غایت منفیه غایت نفی غایت منفیه غایت یوجد غایت لم یوجد غایت یوجد یعنی اگر وجده یحرم خب حالا که لم یوجد طبیعتا میشه لم یحرم
پس مقدمه تجری این کار نیست چون مقدمه تجری باید قصدش باشه درسته.
مقدمه تجری اگر بخواد باشه باید با قصدی که طرف تملک کنه لتخمیر رو داشته
باشه پس مقدمه نیست درسته حالا بگیم و الا اگر مقدمه باشه چی باز دوباره همینه میگیم نیست باز میگیم اگه دوباره مقدمه باشه چی باز دوباره نیست
مقدمه بودنشون مد نداریم
آره این توی مد و الا اینجور که ما داریم متن معنا میکنیم حتی اون چیزی که از و الا ما داریم معنا میکنیم یعنی و ان وجد قصدون حتی میرسونه دیگه نیاز به و الا نبود پس و الا رو عبدالله باید یه چیز دیگری بزنیم
جایی که من گفتم اشکالش چی بود
هم حتما من داریم میگی ولی از متن در بیار
ولی بالاخره چیزه
و الا اضافی میشه و الا اضافی میشه
نه و الا درست نیست
حتی میرسونه
که مقدمه نیست
به هر حال حتی اینو میرسونه داداش من اگر ما حتی رو آقای میلی آقای میلی نیم ساعت دیر کوک کردی این بایلا رو رو فقط روی بایلا فکر بکنید اینجور که بله بریم آره بگیم و الا یه فکر بکنید که ببینیم و الا رو به چی بزنیم. اگر به اینجور که ما زدیم گفتیم که به لم یوجد بزنیم و الا یعنی ان وجده، حتی میرسونه این رو، چه نیاز بوده و الا دیگه. شیخ انصاری و مرحوم آخوند هم همینطوریه، بعض وقتا یه چیزی تو ذهنشون هست، همه چیزی تو ذهنشون تو عبارت نمیارن، اما ما بشینه فکر کنه به ذهنشون برسه. آره شاید هم این یه تعامل مجدد میفهمه که و الا به چی میتونه بخوره که این عبارت حل بشه. اشکال نداره. آه ببینید ما هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. ما ببینید آه موقعی که شما با یک کتاب علمی مواجه میشید، مرحله اول اینه تا اونجایی که میتونید سعی کنید مطلب رو از کتاب در بیارید. اولا ثانیا ثالثا رابعا خامسا. مثلا شیخ انصاریه، نمیخوام بگم یه ترسیدا، نه، تا اونجایی که امکان داره تلاش بکنید بفهمید. بعد یه خاطره حاجای بیگدلی استاد ما بودن ایشون، از قول آسد احمد زنجانی پدر آقای شوبری زنجانی نقل می‌کردن که ایشون فرموده بود طلبایی که یه مقدار خوش ذهن هستن، اگه یه وقت تو کتابای علمی دیدن مطلب قفل شد، یکی از احتمالات جدی که بدن اینه که نسخه چیز داشته باشه، نسخه مشکل داشته باشه. خب نسخه مشکل داشته باشه، نسخه گیری داشته باشه، که اتفاقا یه دفعه تو اوروه همچین مشکلی با آقای بیگدلی برخوردیم، خارج اوروه کتاب الحج برام گفتن یه مشکلی برخوردیم، یه کلام مرحوم صاحب اوروه جور در نمیاد، هر طرف جنازه رو بلند می‌کرد یه طرفش رو زمین بود. بعد ایشون رفته بود بررسی کرده بود، خلاصه رفته از پدر خانومش پرسیده بود، آقای شوبری پدر خانومش میشه دیگه، از پدر خانومش پرسیده، ایشون گفتن بله یه زمان ما اینجا گیر کردیم، رفتیم پیگیری کردیم، نسخه به خط خود مرحوم سید رو پیدا کردیم، که مرحوم سید نسخه اولیه اوروه که نوشته بود دفعه دوم که بازبینی کرده بود دو تا کلمه کنار کتاب نوشته بود که این دو تا کلمه اضافه بشه، یه علامتی، حالا یکی نمیدونم دو یه چیزی گذاشته بودن که این تو حاشیه هم نوشتن یکی اینجا این دو تا کلمه اضافه بشه. بعد ناسخ که اومده بود بعدن می‌خواست دوباره بنویسه این رو و داخل در متن بکنه، یک مربوط به خط بالایی میشد، این فکر کنم خط پایینیه، تو خط پایینی دو تا کلمه رو اضافه کرده، هم خط بالایی ناقص شد هم خط پایینی ناقص شد، یه چیز اضافه اومده توش. به همین راحتی یه نسخه مشکل شده بود، کل وقت ما رو گرفت سر کلاس و بعد هم ایشون رفت اینجوری باهای شوبری حلش کرد. بله این امکان تصحیح و امکان این که نسخه اینجور اتفاق براش افتاده باشه وجود داره، در این حال امکانم داره به قول آقا شیخ اشتباه کرده باشن، ولی خب سریع عجله نکنید. من خودم مثلا فرمایشات مرحوم شیخ خیلی دیر به نتیجه میرسم که شیخ اشتباه فرموده باشه. اصلا نمیشه اشتباه کردیم. نمیشه که دسکولی ها معمولا بر. الحمدلله موفق.